ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز جمعه 6 تیر 1399 برابر 26 ژوئن 2020 میلادی، در برنامه خبری شبانگاهی به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت، کیان معنوی.
درود بر شما. مقام‌های وزارت دفاع جمهوری اسلامی می‌گویند انفجار شب گذشته در شرق تهران در یک مخزن گاز در منطقه عمومی پارچین رخ داده است. منطقه پارچین محل استقرار برخی صنایع نظامی ایران است. داوود عبدی سخنگوی وزارت دفاع در مصاحبه‌ای با شبکه خبر جمهوری اسلامی که گفته شده در محل این انفجار انجام شده، توضیحاتی را درباره دلیل انفجار ارائه داد.
نشت گازی که در این مخازنی که ملاحظه می‌فرمایید، این مخازن دستی در حقیقت پر میشه، نشت گاز باعث شده که این انفجار صورت بگیره و یکی دوتا از مخازنی که کنار این مخزن هست هم تحت تاثیر قرار گرفتن و به تبعش یک آتش‌سوزی در حقیقت بزرگی رو ما اینجا شاهد بودیم.
بنابراین اظهارات سخنگوی وزارت دفاع که برای رادیو فردا قابل راستی آزمایی نیست، این انفجار بزرگ تلفات انسانی نداشته و او به سهوی یا عمدی بودن این رخداد اشاره نکرده است. رئیس ستاد مقابله با بیماری کرونا در تهران میگوید که 14-20% از شهروندان پایتخت به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. علیرضا زالی این آمار را حاصل مطالعات میدانی وزارت بهداشت دانست و در مورد بیشترین شمار مبتلایان در مناطق شهر تهران گفت:
بالاترین میزان ابتلا رو در تهران در منطقه 4 تا کنون داشتیم. طبیعتاً می‌دونیم منطقه 4 پرجمعیت ترین منطقه شهرداری و جغرافیای تهران، چون بالغ بر حدود 900 هزار نفر جمعیت داره. بعد از منطقه 4 منطقه 2 در واقع بالاترین میزان ابتلا رو ما داشتیم، باز هم به دلیلی که منطقه 2 بعد از منطقه 4 پرجمعیت ترین منطقه تهران هست، بالغ بر حدود 800 هزار نفر جمعیت داره.
این مقام وزارت بهداشت به روال معمول دولت آمار رسمی از شمار مبتلایان و جانباختگان در شهر تهران را ارائه نکرد. بنابر اعلام ارتش عراق، روز جمعه 14 نفر به اتهام حملات راکتی و موشکی به اهداف آمریکایی در خاک این کشور دستگیر شدند. اسوسییتد پرس به نقل از دو مقام ارشد عراقی که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش کرده که این 14 نفر با یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران ارتباط داشتند. از زمان آغاز گفتگوهای راهبردی بغداد و واشنگتن در مورد ادامه حضور نیروهای ایالات متحده در خاک عراق، تأسیسات و محل استقرار نیروهای آمریکا چندین بار هدف حملات راکتی و موشکی قرار گرفته است. و اینکه بنابر اعلام پلیس اسکاتلند، حادثه حمله با سلاح سرد در شهر گلاسکو اقدامی تروریستی نبوده است. بعد از ظهر جمعه فردی در حمله با سلاح سرد به افراد در هتلی در شهر گلاسکو 6 نفر از جمله یک مأمور پلیس را زخمی کرد. پس از این حادثه فرد ضارب با شلیک گلوله پلیس کشته شد. بنابر گزارش رویترز، یک گروه مددکاری از ساختمان این هتل برای قرنطینه و اسکان پناهجویان در زمان همگیری ویروس کرونا استفاده می‌کرده است. دکتر،
با سپاس از کیان معنوی. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه شبانگاهی. اطلاعات جدید در ارتباط با قاضی سابق جمهوری اسلامی که در رومانی به سر می برد، به گزارش همکارمان در بخارست. تداوم وضعیت بحرانی شماری از استانهای ایران بر اثر کرونا.
الان در خیلی از استانها در واقع میزان افرادی که مبتلا شدند به سطح قابل توجهی رسیده.
نامه رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری اسلامی و تذکر به او.
اینها در واقع محلول سیاست‌های کلان نظامی که اتفاقاً این سیاست‌ها توسط آقای خامنه‌ای تعیین شده.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. در ارتباط با گزارش‌ها در خصوص مرگ ناگهانی و مشکوک قاضی سابق جمهوری اسلامی که در رومانی به سر می‌برد، اطلاعات تازه‌ای منتشر شده است. در سندی جدید که رادیو فردا با آن دست یافته، از جمله آمده که حجت الاسلام غلامرضا منصوری در جلسه دادگاهی در رومانی بر بیگناه بودنش در پرونده فساد مالی تأکید کرده و گفته است اتهامات علیهش سیاسی است. هانا کاویانی این اطلاعات را بررسی کرده و در این باره توضیحات بیشتر را می شنویم.
اون چیزی که ما به دست آوردیم از طریق همکارانمون در دفتر رومانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکاران ما از دادگاه خواسته بودند که بر مبنای قانونی که در رومانی وجود داره متن گزارش جلسه دادگاهی که آقای منصوری در اون شرکت کرد پیش از مرگش در بخارست درباره اون صورت جلسه دادگاه هست. بر مبنای اون چیزی که ما به دست آوردیم، متنی 4 صفحه‌ای است، توضیح اینکه آقای منصوری، البته با مخفف اسمش در این مدرک که ما به دست آوردیم ازش یاد شده، گفته شده که مثلا آقای منصوری خیلی تاکید داشته بر اینکه در پرونده‌ای که در ایران براش تشکیل شده و از این جهت ایران خواستار مسترد شدنش به ایران بوده، آقای منصوری تاکید میکنه چند بار و میگه که او گناهکار نیست، کار خلافی انجام نداده. مثلا در این مدرک اومده که آقای منصوری میگه که من قاضی بودم که قضاوت کس دیگری رو اجرا میکردم، یا تاکید میکنه که چگونه است که من 30 سال قاضی بودم، مشکلی برام نبوده، بعد که بازنشسته شدم من رو متهم میکنن به رشوه گرفتن. او خودش رو حتی از جمله کسایی قلمداد میکنه و از خودش یاد میکنه و میگه که کسایی که قاضی میشن در ایران انسانهای صالح و پاکدستی هستند. این مسائل رو مطرح میکنه. وکیلش هم بر مبنای همین مسائل میگه که موکلش، این یک وکیل تسخیری هست در رومانی، میگه که موکلش نگرانه که برگرده به ایران و نه تنها نگران خودشه، بلکه نگران خانوادشه که در ایران هستند. وکیل همچنین به وضعیت جسمانی آقای منصوری اشاره میکنه و میگه او حتی شب قبل از حضور در این جلسه دادگاه دچار تشنج شده، فشار زیادی روش هست. مسائلی از این دست هست. از جمله موضوعاتی که در این سند مطرح میشه، صحبتی است که آقای منصوری میکنه و میگه که اگر که قاضی حکم بده که آزادی مشروط داشته باشه و بازداشتش خاتمه پیدا بکنه، که در نهایت هم این جلسه به این نتیجه میرسه که آقای منصوری آزادی مشروط داشته باشه، او میگه که این بسیار کمک میکنه که او بره مدارکی رو که در اختیار داره، میگه که با خودم مدارکی رو در رومانی دارم که میتونه به بیگناهی من در پرونده ایرانم کمک بکنه و به شما این رو ثابت بکنه، و میگه که این مدارک رو در دسترس داره، اما اشاره نمیشه دیگه که این مدارک چیست. گفته شده که قراره که این رو به دادگاه بیاد ارائه بده. و در این سند همچنین به این اشاره شده که دادگاه نه تنها از ایران خواسته که مدارک بیشتری رو ارائه بده برای درخواست استرداد، نه تنها از پلیس بین الملل خواسته که ببینه که با توجه به وضعیت کرونا کی آقای منصوری رو میتونن به ایران برگردونن در صورت تصمیم به برگردوندنش، همچنین قاضی خواستار این شده که درباره وضعیت حقوق بشر در ایران یک گزارش تهیه بشه و در زمینه اینکه روندهای قضایی در ایران چگونه است و وضعیت زندان‌ها در ایران چگونه است که اگه بخوان ایشون رو مسترد بکنند با چه وضعیتی در ایران روبرو میشه.
در مورد همه این واقعه، آنچه که صورت گرفته، صحبت‌ها حتی تا حدودی حرف و حدیث‌ها کم نبوده. می‌دونیم همه منتظر گزارش رسمی پلیس بودن در مورد اونچه که رخ داده. آیا در این مورد اطلاعات تازه‌ای هست؟
هنوز در اون باره درباره تحقیقات مسئله تازه‌ای ابراز نشده. همچنان آخرین گزارش پلیس فقط به اون مسئله مرگ بر اثر برخورد به یک سطح وقت که همون بحث پرتاب شدن یا افتادن از یک ارتفاعی است بر روی یک سطحی، همچنان بر روی این مسئله تاکید شده. اما ما میدونیم که پلیس در حال تحقیق در این زمینه همچنان هست. گزارش سمشناسی که قرار بود خون آقای منصوری مثلا آزمایش بشه، هنوز اون گزارش منتشر نشده و ابعاد مختلف این تحقیقات همچنان در بخارست ادامه داره.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش میداد. سخنگوی وزارت دفاع در ایران نور نارنجی رنگ مشاهده شده و شنیدن صدای مهیب در دقایق آغازین بامداد جمعه امروز رو ناشی از انفجار در یک مخزن گاز در منطقه عمومی پارچین خوانده که تلفاتی در بر نداشته است. سپیده بهکام از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
خبرگزاری جمهوری اسلامی در یک گزارش ویدیویی تصاویری از محل انفجار مخازن گاز در پارچین منتشر کرد. گزارشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی در این گزارش مخازنی را نشان داد که به گفته او بر اثر انفجار سوخته یا آسیب دیدند. گزارشگر با اشاره به مخزنی که قسمتی از آن شکافته شده بود توضیح داد که هر کدام از مخازن حدود 5000 لیتر گنجایش گاز داشته و با نشت گاز از مخزن شکافته شده گاز به مخازن دیگر سرایت کرده و موجب انفجار شده است. در انتهای این گزارش داوود عبدی سخنگوی وزارت دفاع هم توضیحاتی درباره این حادثه داد.
نشت گازی که در این مخازنی که ملاحظه می‌فرمایید، این مخازن دستی در حقیقت پر میشه، نشت گاز باعث شده که این انفجار صورت بگیره و یکی دوتا از مخازنی که کنار این مخزن هست هم تحت تاثیر قرار گرفتن و به تبعش یک آتش سوزی در حقیقت بزرگی رو ما اینجا شاهد بودیم. چون در یک منطقه فاقد حضور مردم هست و اینجا در حقیقت یک منطقه کوهستانی هست، هیچ گونه تلفاتی به حمدالله نداشتیم و بلافاصله توسط عوامل آتش نشان و اطفای حریق کنترل شده و الان هم در وضعیت بسیار عادی قرار داره.
در گفته های داوود عبدی و تصاویری که نشان داده شد دو نکته وجود داشت. یکی اینکه گفته شد این منطقه مسکونی نیست و بنابراین تلفاتی نداشته، اما این منطقه اگر نظامی بوده قاعدتاً افراد نظامی آنجا حضور داشتند. اما در گفته های آقای عبدی اشاره‌ای به تلفات احتمالی از میان افراد نظامی حاضر در آنجا نشد و دیگر آنکه در گزارش بر عادی بودن وضعیت تاکید می‌شد، اما تصاویری که از مخازن سوخته و منفجر شده نشان داده می شد عموما با کادری بسته بود و آنطور که گفته می شد عادی هم به نظر نمی رسید. حدود 25 دقیقه پس از نیمه شب گذشته کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنیدن صدای انفجار مهیب و به دنبال آن نوری نارنجی رنگ در منطقه شرق تهران خبر دادند. بر اساس مشاهدات کاربران شبکه‌های اجتماعی صدای انفجار شدید بوده و نور نارنجی رنگ همه آسمان شرق تهران را پر کرده. به گفته کاربران چیزی شبیه غروب خورشید. ویدیوهایی هم از همین رویداد در فضای مجازی دست به دست می‌شد. در همان دقایق اولیه گمانه‌زنی‌ها در شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن داشت که این انفجار در منطقه نظامی پارچین روی داده است. نام تأسیسات نظامی پارچین که در جنوب شرقی تهران قرار دارد، پیشتر در گزارش‌های مرتبط با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح شده بود. آژانس در سال 2011 در گزارشی گفته بود که ممکن است در یک دهه گذشته ایران در تأسیسات نظامی پارچین دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده باشد.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد. 22:14 دقیقه ایران. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به 500,000 تن نزدیک شده، بالغ بر 490 هزار تن. آمار جهانی کل موارد کرونا اینک به 10,000,000 مورد نزدیک می شود. 9,800,000 هزار مورد که از آن میان مجموعاً نزدیک به 5,300,000 هزار تن بهبود یافتند. در نتیجه اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در سطح جهان نزدیک 4,000,000 مورد برآورد می شود. نوشین سید حسینی از رادیو فردا با ماست. نوشین، در ارتباط با وضعیت کرونا در ایران آمارها همچنان ناجوره.
همینطوره بکتوش، بنابر آخرین آمار رسمی درباره مرگ و میر ناشی از ابتلا به کرونا در ایران
با مرگ 109 نفر در شبانه روز گذشته تعداد قربانیان به بیش از 10200 نفر و شمار مبتلایان هم به حدود 218000 نفر در کشور رسیده. البته آمار رسمی مربوط به مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران مورد تردید کارشناسان و نهادهای داخلی و خارجی است و برآورد میشه که آمار واقعی بیش از آمار رسمی است. سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری وضعیت 6 استان کرمانشاه، کردستان، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و بوشهر رو قرمز اعلام کرده و همزمان از افزایش مبتلایان در 3 استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و البرز خبر داده. البته ماه هاست که مقام های وزارت بهداشت آمار تفکیکی ابتلا و مرگ ناشی از کرونا در استان ها رو اعلام نمی کنند بکتاش. در ضمن رئیس شبکه بیماری های ویروسی ایران از تصور مردم درباره تمام شدن کرونا و بازگشت به زندگی عادی انتقاد کرده. محمد جزائری گفته که مردم به زودی نمیتونن زندگی عادی خودشون رو آغاز کنن و باید همچنان توصیه های بهداشت فردی رو به طور جدی رعایت کنند. میدونیم که با وجود هشدارهای مقام های وزارت بهداشت و کارشناسان، میزان استفاده شهروندان ایران از ماسک و رعایت فاصله گذاری اجتماعی به طور فزاینده ای کم شده که خب این باعث انتقاد مقام های مسئول شده.
در همین ارتباط در تهران نوشین فرمانده ستاد مقابله با کرونا ابراز نگرانی کرده نسبت به وضعیت در استان.
همینطوره بکتوش. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران اعلام کرده که بر اساس مطالعات انجام شده پیش بینی میشه که بین 14 تا 20 درصد ساکنان شهر تهران تا به حال به بیماری کرونا مبتلا شدند. البته آقای زالی آمار نداده و بعد در ادامه گفته که بیشترین میزان ابتلا به کرونا در تهران مربوط به منطقه 4 شهری هست. بر اساس این گزارش منطقه های 2، 14 و 5 هم در رتبه های بعدی قرار دارند. کمترین میزان ابتلا مربوط به منطقه 21 و 22 تهران هست بر اساس این گزارش. البته این رو هم باید اضافه کنم که منطقه 4 تهران پرجمعیت ترین منطقه پایتخت محسوب میشه و از نظر مرگ و میر ناشی از کرونا هم در رتبه اول قرار داره.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد وزارت بهداشت وضعیت در شماری از استانهای کشور را همچنان بحرانی خوانده. طبق آمار رسمی ظرف تنها 3 روز اخیر ابتلا بالغ بر 7700 تن دیگر به کرونا تشخیص داده شده و فقط طی همین مدت 3 روزه بنابر آمار رسمی بیش از 370 تن بر اثر بیماری کووید 19 درگذشتند. دکتر کامیار علایی متخصص امراض عفونی و واگیردار و کارشناس بین المللی بهداشت در آمریکا به رادیو فردا میگوید
الان در خیلی از استانها در واقع میزان افرادی که مبتلا شدند به سطح قابل توجهی رسیده. حتی خود در واقع معاونت وزارت بهداشت هم اعلام کرد در استانهای مثل قم، مثل گیلان تا 40% افراد گرفتند و حتی استان تهران رو هم گفت 15% که احتمال این استان شهر تهران رو دیگر اینا میخواستن لحاظ کنند درصدش بسیار بیشتر بود و حتی گزارش قبلی هم اعلام شد یک ماه پیش که گفتن استان گلستان بین 24 تا 32% یا آذربایجان 16%. شما نگاه کنین وقتی 40% یک جامعه بگیرند احتمال اینکه یک فرد بگیره بسیار بالاتر میشه. یعنی 40% یعنی از هر 10 نفری که فرد باشون برخورد داره 4 نفرشون مبتلا هستن. به خاطر همین افرادی که ممکنه یک ماه پیش ماسک استفاده نمی کردن چون شدت یا شیوعش کمتر بود، شانسشون کمتر بود بگیرن، الان چون سطح ابتلا بالاتر رفته احتمال گرفتنشون بسیار بیشتر شده و همین مسئله هست که شما میبینید یک دفعه در چندین استان تعداد زیادی مبتلا میشن. این مسئله در خیلی از کشورهای دیگه هم دیده میشه، مثل انگلستان یا مثل آمریکا که چون شدت داره به سمت بالا میره شانس این که یک فرد در برخورد اجتماعی که با افراد دیگه داره اگر ماسک استفاده نکنه به هر دلیل، یا اینکه خسته شده یا دیده که یک ماه گذشته استفاده نکرده نگرفته، باعث شده که ترسش بریزه. از طرف دیگه چون افرادی که مسن هستن، بالای 65 سال هستن، توجه ویژه‌ای بهشون داده شده، اینها کمتر وارد جامعه میشن، شانس گرفتن اونها کمتره. اما شانس افراد جوان که معمولا مرگ و میر کمتر هست در اینا، چون مرگ و میر کمتره، شانس اینکه بیان بر جامعه، حالا به علت نیاز کاری دارن یا ارتباط اجتماعی دارن، بیشتر هست. به خاطر همین میزان ابتلا بیشتر میشه، اما میزان مرگ و میر در کل نسبت به افرادی که مبتلا میشن کمتر میشه، چون شانس مرگ و میر در یک کسی که زیر 45 سال هست 0.2% هست، ولی شانس کسی که بالای 65 سال هست حتی تا 1% هم افزایش پیدا میکنه. به خاطر همین ابتلا افراد بیشتری هست، اما شدت مرگ و میر خیلی بالاتر نمیره نسبت به گذشته. همین مسئله باعث میشه که یک اطمینان کاذب به مردم داده بشه و این مسئله رو بهش توجه نکنه.
آقای دکتر علی، شما اشاره کردین به وضعیت استانهای تهران، قم و گیلان که در این استانها موارد بالا هست. با توجه به اینکه وزارت بهداشت وضعیت 9 استان رو کماکان بحرانی اعلام کرده، استانهای کرمانشاه، کردستان، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، بوشهر، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و البرز، آیا وضعیت در استانهای بیشتری میتونه بحرانی برآورد بشه؟
بله، قطعا همین هست. در واقع وضعیتی که ما در اینها میبینیم، اینا با پیک دوم بیماری روبرو شدن، یعنی یه پیک اول رو داشتن در حدود یک ماه دو ماه گذشته و بعد دوباره اینها در واقع پیک دوم رو باش برخورد کردن. مشکلی هم که در ایران هست، شما برخلاف همه کشورهای دنیا که یک تصمیم گیری مرکزی داشتن که در یک روز مشخص همه استانها قرنطینه شدن و همین قرنطینشون باعث شده که شما هر سیاستی رو اتخاذ کنید، دو هفته بعدش نتیجهش رو میبینید، تعداد موارد ابتلا کاهش پیدا کرد و وقتی که شروع کردن به باز کردن، دوباره باز شد که دوباره پیک دوم داشته باشه. اما چون در ایران سیاست واحدی نیست و در واقع سیاست سلیقه‌ای هست، دائم باعث میشه که ما پیک های خیلی کوچیکی داشته باشیم و رشد یکی با کاهش دیگری هم پوشانی داشته باشه. به خاطر همین ما نتونیم دقیقاً آنالیز کنیم با اعدادی که به صورت استانی گزارش داده نمیشه. از طرف دیگه بعضی استانهای مرزی شما نگاه کنید، اکثر اینایی که شما میگین مرزی هستن که هم محرومیت بیشتری دارن نسبت به دسترسی و هم از نظر آموزشی کمتر در این زمینه ها آموزش داده میشن، باعث میشه که میزان ابتلا در اینها بیشتر بشه. در کل سیاستهای غلطی که اتخاذ شده و باعث شده که نشون داده بشه که این مسئله اهمیت جدی نداره، باعث شده که مردم هم به تدریج ترسشون ریخته بشه و همونطوری که خود رئیس کرونا استان تهران دکتر زالی هم گفت، خیلی از مردم دیگه اونقدری که قبلا رعایت میکردن رعایت نمیکنن، که قسمتش به خاطر عدم آموزش درست هست و دومیش قسمتش به خاطر عدم اجرای درسته. شما نگاه کنید خیلی از کشورها، حتی در نیویورک تصویب شده که اگر فردی بدون ماسک وارد یک مغازه بشه، اون مغازه‌دار میتونه بهش جنس نده. اما این قوانین درست در ایران اجرا نمیشه، در صورتی که هر وقت تصمیم سیاسی بگیرن کاری رو انجام بدن با حدت و شدت انجام بدن.
دکتر کامیار علایی، متخصص امراض عفونی و واگیردار و کارشناس بین المللی بهداشت در آمریکا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نسبت به شرایط نامساعد اقتصادی تذکر دادند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایسنا، در این نامه از حسن روحانی خواسته شده روند 7 سالی خود را تغییر دهد، وگرنه به نوشته این نامه مجلس سکوت نخواهد کرد. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در تهران، به رادیو فردا میگوید:
مجلس از همون اول شکل گیریش معلوم بود که دنبال چی هست. این مجلسی رو در واقع شکل دادن که مطیع سرسپرده مطلق رهبر باشه. اولین بیانیه‌شون هم همین بود که میخوان تبعیت کنن از نظرات رهبر. اگر که به انتخابات سه سال پیش ریاست جمهوری هم توجه کنیم، اون موقع آقای رئیسی و آقای قالیباف هم کاندیدا بودن رقیب حسن روحانی. خب پته همون ریختن روی آب، از فسادهای هم دیگه گفتن. روحانی از فساد قالیباف گفت و گفت اگر که مردانگی من نبود در فلان پرونده تو به اصطلاح گیر افتاده بودی. من مردانگی کردم و نذاشتم، که اتفاقا از نظر من نامردی هست، چون اگر کسی تخلف کرده نسبت به حقوق ملت باید اون تعقیب میشدن که ماسمالیش بکنن و ندارن مطرح بشه. در حال این تضادها بوده و الان هم هست. مجلس شکل گرفته که یکی از اهدافش در واقع زدن همین حسن روحانی.
ولی آقای شعله سعدی، در نامه رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی به مشکلات اقتصادی و معیشتی و گرانی‌ها اشاره شده. خب این تنها متوجه قوه مجریه نمیتونه باشه، خود قوه مقننه هم و حتی چه بسا قوه قضایی هم، کل قوای سگانه جمهوری اسلامی در این امر دخیل هستن، اینطور نیست؟
اتفاقا من میخوام چیزی رو مهمتر از این بگم و اون این است که وضع اقتصادی کشور اساسا معلول سیاست‌های کلان نظام هست، مثل سیاست خارجیش، مثل برنامه اتمیش و امثال اینها، که کشور رو با تحریم‌های بین‌المللی و تحریم در واقع حداکثری امریکا مواجه کرده. اینها در واقع معلول سیاست‌های کلان نظامه که اتفاقا این سیاست‌ها توسط آقای خامنه‌ای تعیین شده. منتها مجلسی که مطیع آقای خامنه‌ای نمیتونه به آقای خامنه‌ای نامه بنویسه و بگه که وضع اقتصادی کشور معلول سیاست‌های کلانی است که شما تعیین کردید، باید به حسن روحانی بنویسه. حسن روحانی رئیس جمهور اصلا در حد یک تدارکاتچی که بیشتر نیست، در اعلی مرتبه در حد یک تدارکاتچی هست. لذا رقابت‌های سیاسی و اختلافات سیاسی است. اگر رئیس جمهور یک جو درایت سیاسی داشته باشه، الان موقع استعفاش است. همونطور که اگر احمدی نژاد درایت سیاسی داشت، اون 11 روزی که رفت خونه نشست و قهر کرد دیگه نباید بود برمیگشت. اگر برد نمیگشت، اون چیزی که الان دنبالش میگرده و پایگاه مردمی هست که داره دنبالش میگرده براش حاصل میشد. من اگر جای حسن روحانی بودم همین امروز استعفا میدادم، میگفتم آقا این مملکت دست شما، برید اداره کنید و ببینن وقت اینا میتونن مشکلات اقتصادی رو حل کنن یا نه. ببینن کسی که خودش حدود 60,000 میلیارد تومان شهرداری تهران رو بدهکار کرده و باید تحت تعقیب قرار بگیره، امروز در جایگاه رئیس مجلس نشسته، آیا باید تعقیب میشد یا نه؟ و آیا میتونه اقتصاد کشور رو راه بندازه یا نه؟ لذا حسن روحانی هم به دلیل نقطه ضعفایی که داره، که اون هم آدم علیه السلامی که نیست، من 8 سال با ایشون تو مجلس بودم، 4 سالش هم کمیسیونی بودیم، اگر که نقطه ضعف نداشت همین الان باید استعفا میداد، میگه آقا ما این عطاش رو به لقاش بخشیدیم، شما بیاد درست بکنید. ولی همچون اراده و همچون شهامتی حسن روحانی نداره. بله این قصه سر دراز داره. نه حسن روحانی جرأت داره بگه آقا مشکلات اقتصادی کشور معلول سیاست‌های آقای خامنه‌ای هست که به عنوان رهبر طبق اساس 110 قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام رو اون تعیین کرده. برنامه اتمی ایران، برنامه اعزام نیرو به سوریه، برنامه‌های نظامی، برنامه‌های موشک، برنامه‌های بساط سیاست خارجی، اینها مصادیق بارز سیاست‌های کلی نظامی که مسئولش آقای خامنه‌ای. اینا جرأت نمی‌کنن اونو بگن که و بگن آقا اقتصاد کشور به این دلایل در واقع موضوع تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های آمریکا قرار گرفته و ارزش پول ملی ایران رو به زیر 1/3000 در واقع ساقط کرده. اینا جرأت ندارن با خامنه‌ای بگن بالا شش دبروشه. ولی حالا فعلا دیواری کوتاه‌تر از حسن روحانی نیست. ایشون هم اتفاقا مستوجب همین خلاصه عتاب‌ها و خطاب‌ها هست. اگر ایشون یک جو یک جو درایت سیاسی می داشت همین امروز استعفاش اعلام می کرد.
قاسم شولسعدی، حقوقدان و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در ایران. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122121213 و 13. مشروع اخبار 11 شب ایران.